منتظریم که صدای گرم شما رو بشنویم. بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه همکارانم آماده هستند که برنامه رویداد رو به شما تقدیم کنند. این شما و این رویداد.
رویداد.
با نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما هموطنان خوبم، شنوندگانی که از این لحظه با ما همراه شدید در مجله نیمروزی رویداد. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرپرست های گفتگوی برنامه امروز. کاسبان تحریم ایران در تجمعات ضد انقلاب، ۳۸,۰۰۰ دروغ در ۴۶ روز توسط رسانه‌های معاند در نارامی‌های اخیر، مسیر گفتگو و دیپلماسی در برجام، بهانه‌های حقوق بشری برلین برای تحریم بیشتر ایران و پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم سند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر سر بزنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید و ما هم انشاءالله در برنامه‌های خبری اونها رو پیگیریم. خب سریع هم بزنیم به بخش خبری برنامه امروز. برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص انتخابات کنگره امریکا و حواشی داخلی کشور با فؤاد ایزدی کارشناس مسائل امریکا به صورت تلفنی گفتگو کرد. ایزدی اوضاع را برای بایدن در انتخابات پیشروی کنگره امریکا خوب ندانست و گفت اینکه هذیان‌گویی رئیس جمهور امریکا مقداری افزایش پیدا کرده به خاطر فشارهای روحی روانی سیرا به نظر می رسد. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را خواهند برد که این امر از نظر نظرسنجی‌ها مشخص است. البته وضعیت رقابت در سنا نزدیک است و هنوز تکلیف آن مشخص نیست. خب عزیزان شنونده، 4 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید. خب در اولین بخش گفتگوی در خصوص دروغ پراکنی های رسانه های معاند در خصوص نارامی های اخیر در کشور میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. آقای سید علیرضا آل‌داوود از پژوهشگران حوزه رسانه در این بخش با ما همراه هستند. جناب آل‌داوود سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب سلام احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای آل‌داوود. خب آن چیزی که مشخص هست در 46 روز رسانه های معاند نزدیک به 38 هزار دروغ رو به حال منتشر کردن در خصوص ناآرامی های اخیر در ایران. از نگاه شما در واقع رسانه های ضد ایرانی در انتشار این اخبار چه اهدافی رو دنبال میکنند و با چه شیوه هایی تلاش میکنند که این اخبار دروغ رو به نوعی به باور مردم نزدیک بکنند؟
ببینید این که بار اولشون نیست، اصلا اونها حیاتشون توی دروغ گفتن و انتشار اخبار جعلی هست و مثلا دیس اینفورمیشن ها، یعنی اطلاعات نادرست و اخبار جعلی که به قصد آسیب رساندن به یک شخص و یک کشور اینا تلاش میکنن که بسازن و منتشر کنن. خب بار اولشون نیست، اصلا ذاتشون در حوزه های دروغ و دروغ پراکنی. اما نکته که اینجا وجود داره فقط اون 38 هزار نیست. ببینید اینها در همین 50 روز گذشته که به دنبال آشوب آفرینی و ناامنسازی کشور از ما بودن، البته کارهای خیلی سطحی و کارهایی که واقعا عجیب و غریب بود، میبینید که در پلتفرم های آمریکایی مثل توییتر، مثل حالا اینستاگرام و واتساپ، شما میبینید که قوانین اصلی که در خود این پلتفرم ها نوشته شده رو هم اینا نقض کردن. دونای مثلا در اینجا ما شاهد بودیم که یه تعدادی از اکانت های فیکی ساخته شده در همین بازه زمانی 24 شهریور تا اواخر مهر ماه و تا الان هم ادامه داره تقریبا، تازه خیلی حجمش کم شده چون که باعث رسوایی بسیار زیاد توییتر شده این حرکت رباتیک و هشتگ های ماشینی که اینا به اسم مهسا امینی اومدن ترنت های ماشینی و رباتیک و خلاف واقع کردن. ما شاهد هستیم که اینها هر اکانتی که بهتون گفتم توی بازه زمانی یک ماه ساخته شده بود، بالای چند ده هزار اکانت فیک اینها ساختن و رباتی اینها بعضیشون در روز بالای 5-6 هزار در توییت منتشر میکردن، در حالی که قانون توییتر اینه که در 24 ساعت شما 2600 توییت تا توییت بیشتر نمیتونید بزنید. اگر بیشتر میخواد انجام بدید بیشتر رفتار روباتیک توییتر اکانت شما را لیمیت میکنه، اشتراک شما را محدود میکنه و اجازه نمیده که شما اینجا توییت جدیدی انجام بدید. یه مسئله است. مثلا اون که اینها در کنار اینکه از اخبار جدید استفاده میکنن، یکی از شگرداشون در کنار این پنهان کردن جلوه های امیدبخش در داخل کشور ماست. یعنی چی؟ یعنی که شما هر خبر مسوّد بخش و امیدبخش رو می‌بینید اینا بایکوت میکنن. مثل چی؟ مثل راهپیمایی چند ده میلیونی مردم عزیز ما در 13 آبان بود. بایکوت رسانه‌ای میکنن، تحریف میکنن، اخبار غیر حالا ضروری و ناچیز رو میان تیتریک میکنن. یه حالا بعضی از رسانه‌های داخلی هم متاسفانه من دیدم که بعضی روزنامه‌های جناح حالا اصلاح طرف هم اومده یه همچین تکنیکی رو داره استفاده می‌کنه که برای ما اصلا جالب بود که چرا اینها که دیگه داخل کشور هستن، دارن جمعیت چند ده میلیونی مردم از رو در 13 آبان می‌بینن، اینها دیگه اومدن چرا تکنیکایی که دشمن داره استفاده می‌کنن. یه مسئله است. مسئله دوم که البته نور خدا با این چیزا و دهان‌های کوچک اینا خاموش نمی‌شه. این مسئله است. مسئله سومی که اینجا میخوام بگم، از یه سری شگرت های دیگه استفاده میکنن، مثل مثلا بزرگ دمایی، مثل دروغ بزرگ. شما نگاه بکنید یکی از تکنیک های جنگ روانی که اینها در همین ایام زیاد استفاده کردن دست دروغ بزرگ بود که این مشاور عملیات روانی هیتلر آقای گوبلز که این رو ابداع میکنه، میگه که هر چقدر دروغ بزرگتر باشه باور کردنش ساده تره. این مسئله مهمه که مخاطب اینجا با مسلح شدن به سلاح سواد رسانه‌ای میتونه تشخیص بده که این خبر جعلیه، این دروغه، این 38000 تا؟ این سوال، این 38000 تا پستی که صدا منتشر کنه چرا منتشر کرده هستن؟ مگه الان در فرانسه، در انگلیس، در اتحادیه اروپا هزاران شهرشون درگیر این آشوب‌های اقتصادی نیست در اتحادیه اروپا؟ چرا اونا پوشش نمیدن؟ چرا اونا سکوت میکنن؟ اما اینجا یه مورد کوچیک که پیش میاد، شما میبینید میان با دروغ نمایی، با بزرگ نمایی، با دروغ بزرگ میخوان منتصف کنن به کشور و اوضاع کشور رو دوباره مثلا ملتهب کنن. ببینید مسئله ای که اینجا وجود داره این هستش که ما در این فضا باید حکمرانی رسانه‌ای و سایبری خودمون رو داشته باشیم. یعنی اینکه مخاطب یه قسمت ماجراست که باید سواد رسانه‌ای داشته باشه. بالاخره کشورهای دنیا هم درگیر این مشکلات جنبش اجتماعی بودن بارها، ولی چیکار کردن که تونستن مدیریت کنن فضای سایبر و فضای رسانه‌شون رو؟ اومدن روی دو سه تا موضوع دست گذاشتن. یک بحث حکمرانی سایبری و رسانه‌شون، یعنی درهای ارتباطی و زیر ساخت ارتباطی اینترنتیشون رو و سرویس ها و خدماتی که رو به سر اینترنت سوار میشه، مثل پنج مثال و شبکه اجتماعی رو یا به سطح بومی سازی شده استفاده کردن، یا اومدن رگولاتوری یا قانونگذاری و سیاستگذاری کردن. شما برید ببینید در همین ایامی که در داخل کشور ما ناامنی هایی بود، در دو سه روز اول که در برخی از جلوی سفارتخانه های ما هم بعضی از عناصر ضد انقلاب جمع شده بودن مثل انگلیس و فرانسه، دارید درخورد پلیس ضد شورش انگلیس رو با کسانی که اومدن به پلیس انگلیس توهین کردن ببینید، بلافاصله شهردار لندن میاد توییت منتشر میکنه، میگه اینها دموکراسی رو خدشه‌دار کردن، اینا ضد انقلابی هستن که جلوی سفارت ایران به بهانه مهسا امینی و براندازی اینها تجمع کردن، یا توییت می‌نویسه میگه ما اینا به شدت برخورد بکنیم. بلافاصله این توییتش موجود هست توی صفحه آقای صادقان که شهردار لندن است، بلافاصله شما می‌بینید که دسته امنیتی انگلیس عکس 13 نفر منتشر میکنه، میگه اینها کسانی هستن که پلیس رو زدن، به پلیس فحاشی کردن. خب حالا اونجا چی شده؟ 5 تا پلیسشون، یکی نمیدونم کلا خود شکسته، یکی دست شکسته، یکی بهش هولش دادن، خب تحمل نمیکنن. ببینید اقتدار و موضوع پلیس رو اینجا ما باید خیلی خیلی روش کار کنیم. مثلا پلیس خدوم ما که من در جایی شنیدم که فرمانده فراجا گفته بودن به بچهای ضد شورش که شما کتک بخورید شهید بشید، ولی از مردم کسی کتک نخوره و شهید نشه. این مسئله ما داریم کف خیابان میبینیم که پلیس ما فوش میشنوه کتک میخوره، همه اینا بعد رسانه ضد انقلاب میاد پیوست این داعشی هایی میشه که پلیس ما رو اذیت میکنن، باعث برهم خوردن نظم جامعه میشن. ببینید این تفاوت، اینو مقایسه کردم الان اینجا که ببینید در یک بازه زمانی ثابت در یک موضوعی که اینها دنبالش هستن، انگلستان تحمل نمیکنه به پلیسش حالا اهانتی بشه و این مسائل، میاد تصاویر منتشر میکنه که با اینا به شدت ما برخورد میکنیم.
بله.
ولی اینجا شما نگاه بکنید از نجابت دوستان عزیز ما، از صبر انقلابی نظام، از رعفت اسلامی نظام، بعضی از این شورشگرها، بعضی از این افتشاشگرها، سرانشون که در خارج کشور هستن، اینها سوء استفاده میکنن. ولی البته اینو به شما میگم، صبر انقلابی نظام این هستش که به زودی تمام کسانی که همونطور که عزیزان ما آقای رئیس جمهور عزیز ما، فرمانده سپاه ما و عزیزان مسئول در کشور ما وعده دادن، مخصوصا حضرت آقا وعده دادن که ما قطعا تمام کسانی که در این مسائل داخل ایران در این روزها نقش داشتن، چه حوزه رسانه چه حوزه کف خیابان، ما اینجا انتقام خواهیم گرفت. این مسئله بسیار مهمیه که ما باید این رو حواسمون بهش باشه و حواسمون هم به این باشه که رسانه ضد انقلاب غربی که داره پولهای سعودی پاش هزینه میشه، همون سعودی که الان شما میبینید یک خبرنگار به اسم خاشقچی میخواست یک افشاگری بکنه، بردنش در سفارت ترکیه قطعش کردن، همون سعودی واسه ما پرچم آزادی بیان بلند کرده. این مثلا مثال بسیار مهمی که مخاطب عزیز ما اینها رو کنار هم دیگه تا تحلیل بکنه ان شاء
الله. خیلی متشکرم از جناب علی، آقای آل داوود، به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
متشکرم. خدا نگهدارتون. شما از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به دروغ پردازی های رسانه های معاند در خصوص نارامی های اخیر در ایران. آقای علیرضا آل داوود از پژوهشگران حوزه رسانه در این بخش گفتگوی با ما همراه.
خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 12:16 است. رئیس مجلس با بیان اینکه دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به اختشاش و جنایت و داعش سازی نوین است، گفت امیدوارم با تثبیت کامل امنیت تغییرات مشروع و لازم به سمت اوکراینی نو آغاز شود. محمد باقر قالیباف در نشست امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت حوادث و اتفاقات اخیر پیامی روشن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی اختشاشات یعنی سیاه، موساد و گروهک‌های پیروانها به دنبال نتیجه رسان مطالبات معترضین نیستند، بلکه آنها با تبدیل اعتراض به اختشاش و تبدیل اختشاش به جنایت داعش‌سازی نوینی را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود دشمنان ایران با مرزبانی مدافعان حرم به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی نتوانستند از طریق مرزها به کشورمان نفوذ کنند، اما آنها امروز از داخل داعش را باستولید کردند و تأسف اصلی آنجاست که عده‌ای از چهره‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی از این داعش نوین حمایت می‌کنند و امکان حیات آنها را مهیا می‌کنند. خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بهانه حقوق بشری برلین برای تحریم های بیشتر علیه ایران، موضوع گفتگوی من با آقای ابوالفضل زهروند خواهد بود از دیپلمات های با سابقه کشور. آقای زهروند سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام برم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما آقای زهروند بزرگوار. مجله آلمانی اشپیگل بدون افشای منابع خود اعلام کرده که برلین و در واقع برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران هستند. بهان هم اتفاقات اخیر تو ایران. این اقدام به نظر شما جلوی تعاملات آینده رو چقدر میتونه مسدود بکنه؟
بله البته تنالا اشپیگل مستند نکنیم چون منبعشو نگفته، اما خود وزارت خارجه آلمان هم توصیه‌ای به آلمانی‌های مقیم در ایران یا حاضر در ایران توصیه کرده که سریعاً ایران رو ترک کنن با بهانه اینکه مثلا دستگیر بشن و اینجور قضیه‌ها. ببینید اینا هماهنگن. توی اون تحریمی که علیه ایران 4 آبان وضع شد با ادعای این که ما مداخله داریم در جنگ اوکراین، خب آلمان جزء سه کشوری بود، یعنی فرانسه و انگلیس، که طرف رو بردن و اونجا 31 شخصیت و از شرکت و اینها رو تحریم کردن. الان هم یه بحثی رو باز مطرح میکنن که اونا توی مقطعی که تیرشون به سنگ خورده، چون میگه این اختشاشات کاملا در سطح اروپا و با محوریت آمریکایی ها طراحی شده بود، یعنی موضوع کاملا بیرونی بود و الان داره اثرش قشنگ آشکار میشه چون پروژه رو با اختشاش شروع کردن. وقتی یه طرحی رو به این شکل با این حجم اتفاق میدن، مفهومش این هستش که بعد از اختشاش یعنی تغییر در فرمان فروپاشی ژئوپلیتیکی، یعنی کار به این شکلی. اصلا بحث این که مطالبه گری باشه یا بخوان وضعیت رو شکل بدن که حالا مثلا عنوان میکردن رژیم چنج، اصلا این بحث نمیست. یعنی تهدید مستقیم علیه موجودیت ایران و ایرانی.
بله.
لذا از این زاویه من میدونم عرض میکنم که شما فرمودید روابط چه خواهد شد، میخوام بگم طرف مقابل دیگه تمام قد اومده و تهدید علیه موجودیت ایران و ایرانی رو در دستور کار داره. وقتی با یه چنین پدیده‌ای قطعا نمیشه رابطه ای رو تنظیم کرد.
بله.
یعنی دشمنی کاملا آشکار هست. الان هم همین آلمان ها دارن یک طرح رو آماده میکنن با عنوان طرح حقوق بشری که ببرن توی نشست بروکسل و اونجا باز تحریم های دیگری رو علیه ایران طراحی بکنن. تمام قد دارن دشمنی میکنن با ایران و به نظر من ما هم بایستی موضوع فعال داشته باشیم، هم در بود دیپلماسی هم در بود رسانه‌ای، و بدانن که در واقع هم ایران متوجه این اقدامات غیر دوستانه اونها هست و دستمون اولا بسته نیست، چون الان سطح روابط ما با اروپا خیلی پایینه و اروپایی ها در ساده ترین مسائل انسانی مثل دادن دارو کارشیطنی کردن. اینجا نزدن دارو وارد ایران میشه، حالا چه مسئله مهم صنعتی اگر باشه و یا مسئله اقتصادی، سطح کار زیاد بالا نیست و اصلا در خور توجه در مناسبات نگه اروپایی توجه کنن.
آقای زهروند، حالا ما به حال بهانه های حقوق بشری اروپایی ها و امریکایی ها رو داریم در خصوص حوادث و نارامی های اخیر در ایران، ولی خب ما بیش از 5 سال هستش که شاهد به حال حملات عربستان هستیم به یمن و در واقع حتی در داخل عربستان هم به حال خاندان حاکم آل سعود با به حال گروه های مخالف برخورد بسیار خصمانه و در واقع خیلی صعوبت‌آمیز دارند و به طریقی حقوق بشر به انهای مختلف و بیشیوه های مختلف هم در سیاست خارجی عربستان داره نقض میشه و هم در سیاست داخلیش، ولی به هر ترتیب اروپایی ها و امریکایی ها روابط خیلی صمیمانه و گرمی با عربستان دارن. این بحث سبب میشه تا در بین افکار عمومی به حال نوعی برخورد دوگانه از موضوع حقوق بشر با کشورهای مختلف پیش بیاد. از یک سو ما متهم به نقض حقوق بشر میشیم، عربستانی که به صورت آشکار داره 5 سال مردم یمن رو به خاک و خون میکشه، با خاطر اون هستش که محاصره دریایی هوایی کرده بود یمن رو و امکان ارسال سوخت مواد غذایی و دارو برای یمن برای ماهای متمادی فراهم نبود. اینها چرا از نگاه به حال مدعیان حقوق بشر در غرب مورد قفلت قرار میگیرد؟ تا این قفلت تعمدی است به عبارتی.
بله، ببینید بحث همینه. ببینید اساسا مسئله حقوق بشر برمیگرده به اون منظومه معرفتیشون، چه چیزی بشر هست و حقوق دارد و چه چیزی رو بشر نمیدونن، صورتی و صورتی که از انسان دارن. این رو شما میگم آقای جوزف بورل که دیگه این رو کاملا آشکار بیان کرد دیگه. و بعد مسئله دیگری که برای غرب مهم هست این نسبیگرایی هنجاری است.
بله.
آن چرا که منافع اینها رو محقق بکنه اون حتما منطبق بر هنجارها و ارزش‌هاست، و اون چیز که مانع از تحقق منافع فردیشون بشه اون قطعا تروریسته، اون قطعا ضد هنجاره و اون باید باش برخورد بشه. به همه خاطر وقتی هجوم میارن به یه منطقه، شما در سوریه چه کردن؟ بیش از 300 هزار نفر غیر نظامی رو قتل عام کردن، تکون نخوردن ماجرا. در افغانستان بیش از 70-80 هزار نفر رو توی این مدت غیر نظامی رو نابود کردن، کشتن کودک، زن، هیچ اتفاق نیفتاد. در عراق خود همین آلمان ها ببینید اون مواد شیمیایی رو دادن و صدام استفاده کرد علیه ما و حتی علیه اتباع خودش در کردستان، اون فاجعه رو درست کرد، تکون نخوردن و حتی متاسفانه پیگیری های حقوقی لازم از سمت ما نشد.
بله.
که آقا شما باید این رو بالاخره بپردازید. ما باید یه فضایی رو باز کنیم جناب آقای عسکری که این اولا هم مطالبه بشه در افکار عمومی، تکلیفش رو روشن کنه، تروریسم چیست، تروریست کیست، بشر رو شما چه تعریفی ازش دارید، مصادیقش رو باید بگیم، چون به حقوق بشر صرفا یک بازیه، یک آدرس غلطه و یک عاملی است که میتواند به اینا اجازه ورود و مداخله بدن. مثل همین بحث هسته‌ای.
درست.
در بحث هسته‌ای هر کاری که دلشون خواسته دارن میکنن، بمب تولید میکنن، اما اونجایی که کسی میخواد بیاد به عنوان یک عضو قانونی از فرض بفرمایید آژانس حقوق خودش رو مطالبه کنه و تکنولوژی صلح‌آمیز داشته باشه، ببین چه برنامه علیش درست میکنه. این رو ما بایستی دائما این چالش رو و این منازعه نظری رو ما زنده نگه داریم. باید تکلیفشون رو روشن کنن. اینکه ما سکوت میکنیم و اونا هر کاری دلشون میخواد میکنن و ما در مورد انفعال جواب میدیم، این اونها رو بقیه‌تر میکنه. مثل مسئله اوکراینه. ببینید الان اوکراین رو بیش از 50 میلیارد دلار الان دارن سلاح میریزن اونجا، اساسا مردم اوکراین رو نابود کردن. و بعد میان عنوان میکنن که مثلا یه قهبادی دیده شده مربوط به ایرانه و بعد به اون استناد مثلا میرن ایران رو تحریم میکنن. ببین چقدر کمدیه، یه کمدی تلخه. یعنی این رو مبایستی به نظر من باز کنیم و تبدیل بشه به یک گفتمان در سطح افکار عمومی و تبدیل بشه به یک مطالبه نظری باز در سطح نخبگانی و افکار عمومی. اجازه ندیم که اینا هر کاری که دلشون میخواد بکنن و ما فقط در موضع انفعال بنشینیم نگاه کنیم و یا تحریم کنیم، تحکیل چیز کنیم، تایید کنیم یا مثلا رد کنیم و مثلا تقریح کنیم، اینا فایده نداره. اون کار انجام بشه، مسیر حقوقی رو پیگیری کنیم، دائما اینو ببریم در تریبون‌های مختلف، در داخل در بیرون مطرح کنیم و نشون بدیم که غرب ذات و ماهیتش چیست و نگاهش به ما چگونه هستش.
بله، خیلی متشکرم جناب زهروند به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از آن شنونده بهانه‌های حقوق بشری آلمان برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران، موضوع گفتگوی من با آقای زهروند بود از دیپلمات‌های باسابقه کشور. نمایندگان مردم در خانه ملت از حضور پرشور مردم شهرها و استانهای مختلف در راهپیمایی اومالله 13 آبان تقدیر کردند. سید محمد رضا میرتاج‌الدینی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت راهپیمایی 13 آبان نماد لبیکویی به فرمان ولایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 11 گفت حماسه مردم در 13 آبان همانند 9 دی سال 88 بود که فتنه ها را خاموش کرد. خب عزیزان شنونده، همطور که در ابتدای برنامه